بحث در فرمایش مرحوم نائینی بود. مرحوم نائینی عبادیت طهارات ثلاث را به امر نفسی منکر است، خلافاً لصاحب الکفایه. عمده اشکالش هم اینه که توجهی به این امر نفسی در وقت اتیان به این طهارات نیست، التفاتی به این امر نفسی نیست. طهارات ثلاث را که می آورند معمولا به قصد امتثال امر به ذی المقدمه اتیان می شود. این که مرحوم آخوندم فرمود غالبا اتیان می شود این طهارات ثلاث به قصد امر غیری، اونم باید مرادش همین باشد. امر غیری چون لل غیره، اونم حالا یا باید مرادش همین باشه یا این که اونم یه سیاقت دیگریه برای اشکال. سیاقت مرحوم نائینی بهتره. درست فرموده مرحوم نائینی که مردم متشرعه طهارات ثلاث را به قصد امتثال امر نفسی ذی المقدمه میارن، وضو میگیرن برای نماز، غسل میکنن برای نماز، غسل جنابت میکنن قبل از طلوع فجر برای روزه، اینا را برای اون ذی المقدمه میارم. نه چون که اینها وجوب غیری دارن که مرحوم آخون اینو فرمود. کلام مرحوم نائینی صافتره، مطابقتره با ارتکاز است. خب این اشکالی بود که مرحوم آخون از این اشکال پاسخ گفت و فرمود درسته که مردم غالباً این طهارات ثلاث رو به قصد امر غیری میارن، ولی همین قصد امر غیری متضمن قصد امر نفسی هم هست. ادعای مرحوم آخون اینه. قصد امر غیری که می کند یعنی متعلق این امر را به قصد این امر می آرد. وقتی متعلق امر عبارت است از وضوع عبادی به نفسی، پس او را قصد کرده. فَإِنَّ الْأَمْرَ لَا يَدْعُو إِلَّا إِلَى مُتَعَلَّقِهِ. این فرمایش مرحوم آخون بود. مرحوم نائینی یک نقض داره بر این فرمایش و یک حل. نقضش اینه که میگه لازمه کلام شما اینه که اگر شخصی نماز ظهر را آورد به داعی امر به نماز عصر، باید بگید نماز ظهر صحیحه. نماز ظهر امر نفسی دارد و یک امر غیری داره که مقدمه نماز عصر، شرط نماز عصر. شما باید بگید اینجا اگر کسی گفت من نماز ظهر می خوانم و خاطر اون امر غیری، اون امر غیری یعنی امر به نماز عصر دیگه، و امر غیری در بطنش افتاده که اون امر به نماز عصر باید صحیح باشه. ولیکن و حال اون که هیچ کسی اینو نمیگه، نماز ظهر بیارم به قصد امر متعلق به عصر باید صحیح باشه. مثل محل کلام هم اینجوره دیگه، محل کلام میگید وضو امر نفسی داره، بعد میاد میگید که ولی صحیحه وضو بگیرد به قصد امر غیریش، وضو بگیرد به قصد امتثال اون امر به ذی المقدمه، یعنی گفتنی نیست. این نقضی که بر مرحوم آخون کرده، خب این نقض قابل جوابه. مرحوم آخون ادعاش اینه که ما میتونیم وضو را به قصد امر غیری بیاریم، امر غیری متعلق به وضو. این که مرحوم ناینی نقض میکند که لازمش اینه که میتونی نماز ظهر را به قصد امر به عصر بیارید، نه اینو ما نتونستیم مثلا بفهمیم چی میگه ایشان. نماز عصر یدعو به متعلقش، خود عصر او لا یدعو به نماز ظهر. این امر غیریه یدعو الى نماز، امر غیری یدعو به نماز ظهر برای عصر، فوقش اینه دیگه. خب ممکنه مرحوم آخون بگه نه عیبی نداره دیگه، اینم استناد به خدا پیدا کرد، اینم قربی شد، شما نماز ظهر را میتونی بیاری به قصد امر متعلق به خودش، که غالبا هم همینجور میارن دیگه، میتونی نماز ظهر را بیاری چون که خدایی را مقدمه عصر قرار داده، به قصد امر غیریه، به قصد امر غیریش، چون این را مقدمه عصر قرار داده. اینم میشه خیلی و درست خلاف ارتکاز انصافش اینه، ولی واضح نیست بطلانش. این نقض مرحوم ناینی ناتمامه، این را میشه مرحوم آخون جواب بده، ولو اینا خلاف فقه هن، گفتنی نیست، ولی میشه گفت، واضح البطلان نیست. مهم حل مرحوم ناینیه. مرحوم ناینی میگد که اگر فعل را، حضور را به قصد امر غیری بیاری، اون امر نفسیشو قصد نکرده ای. این بحث اختلاف مهم مرحوم آخون و ناینی در اینجاست. در ذهن مبارکش اینه که قصد امر نفسی نیاز به استقلال داره، او اجمالی نمیشه. این فرق میکنه با اون مثالی که ما زدیم، یک نماز قضا داره یا ظهر یا عصر یا عشا، بعد میگه همونی که امر داره، همونی که امر داره با این اجمال اشاره کرده به اون نماز ظهر، اگر ظهره، ظهر را قصد کرده، با عنوان اجمالی به او اشاره کرده، 4 رکعت نماز میخوانم، همون نمازی که امر به قضا میگه اقضه، از زاویه امر به قضا، از زاویه قصد امر به قضا او نماز ظهر را قصد کرده. این درسته، مرحوم ناینی را قبول داره، اصلا این مسئله است در فقه که اگر 4 رکعتی داری ما فی الذمه نیت کن، همونی که فوت شده همو قضا می شود، همو امتثال می شود. ولیکن در محل کلام ما با امر غیری اشاره نمی کنیم به واقع مقدمه، نه، ما ذات وضو را میاریم به قصد امر غیری. ما ذات وضو چون غافلیم از امر نفسیش، یا به قول ما حاضر است امر نفسی منکریم. اگر غافلیم از امر نفسی یا منکر امر نفسی هستیم، ما اشاره به اون امر نفسی نکردیم. ما وضو را، بله، فرمایش مرحوم نائینی که گفتیم آقای خویم قبول کرده، تو ذهن ما معنیه که اینا در ذهنشون یه مطلبیه، این زود نمیشه ازش گذشت. مجددن هم که فکر کردیم دیدیم نه، حرف حسابه. این که ما با امر غیری قصد کرده باشیم امر نفسی را، هم اگر اجمال داشت، اگر نمیدونستیم امر نفسی داره یا نه، میگفتیم که همونی که امر غیری داره، ما به امر نفسی با عنوان مشیر اشاره کردیم. این مثل و مثاله میشه. همونی که امر غیری داره اگر اینجور بود حق با مرحوم آخوندم. اما در وقتی که من ذات مقدمه را میارم به قصد امر غیری، دیگه من امر نفسی رو قصد نکردم. من به عنوان مقدمه نمیارم، اصلا من وضو را میارم به قصد امر غیری. الان من قصد امر نفسی نکردم. اینا میدانی صحبت بکنید. من حتی ارتکازم من قصد کردم وضو را آوردم به قصد امر غیری، ذات وضو را آوردم به قصد امر غیری. همین تو ذهن ناینه همینه، میگه امر نفسی مقومه. شما او را الفاظ کار نداشته باشید، میگد اون را شما معنا نداره قصد کرد، با اینکه انکار دارید. بابا من منکرم یا غافل از امر نفسیم، ولی این را به قصد امر نفسی آوردم، معنا نداره. میگه بله، وضو را ارتکاز همینه. وضو را کسی که غافل از امر نفسیه، بلکه بدتر منکر امر نفسیه، کی وضو را، حالا برگردیم خودمان وجدانمون را حساب کنیم، کی ما در فرض غفلت یا فرض انکار کی ما وضو را به قصد امر نفسی آوردیم؟ وجدانن ما به قصد امر نفسی نیاوردیم. ما وضو را به قصد امر غیری آوردیم. داعی ما بر این، اگر اجمال داشت، اون که تو ذهن شماست در فرض اجماله، اگر نمیدونستم این وضوع حالش چیه، با امر غیری به همون واقع اشاره میکردم، امر نفسی را هم. ولی وقتی میدانم ذات وضوع دارم میارم به قصد امر غیریش، امر نفسی را قصد نکردم. همی عوام حالش نیست، نتیجتاً به داعی امر نفسی اصلا منکر میشه. شما الان ای را قصد کردی، بابا قصد یه امر نفسانیه، تو قصد کردی ولو اجمالا امر نفسی را قصد کردی. میگه امر نفسی کجا بوده؟ من وضو را آوردم به قصد امر غیری. میگم او اگر ندانه تردید داشته باشه، درسته، با عنوان مشیر اشاره میکنه به اون مجمل، به اون مجهول در واقع، ولی وقتی میدانم برای صافم، میگه این وضو گرفتم به قصد امر غیری، امر نفسی کجا بوده که من قصد بکنم؟ اینه که تو ذهن ما حالا غافلش با مثلا خطای در تطبیق یه جا اشکال پیدا بکنه کافیه. اینه که ما تو ذهنمون اینه که فرمایش مرحوم ناینی که در اینجا فرموده داعویت امر نفسی مجال ندارد، میگیم حرف متینیه، درست فرموده، داعویت امر نفسی در اینجا مجال نداره و این جواب مرحوم آخون از اشکالی که مطرح کردن ناتمامه. مرحوم ناینی اشکال را یه جور دیگه به یک سیاقت دیگه ابتدا مطرح کرده است. مرحوم ناینی اصل اشکال سوم را یه جور دیگه مطرح کرده، فرموده که بلا اشکال صحیح است ما، بلا اشکال صحیح است ما این طهارات ثلاث را به قصد امتثال امر به ذی المقدمه بیاریم. محرک ما، باعث ما اون امر به ذی المقدمه باشه. چرا وضو میگیری؟ چون نماز با وضو واجبه، میخوام نماز با وضو را بیارم. داعی من بر وضو امر به نماز مع الوضویه. این بلا اشکال در فقه هم مطرح دیگه. شما نه این دیگه مقائل به وجوب مقدم هستی، منکر هستی، هر چه هستی، همه میگن آقا ما میتونیم مقدمه را، این طهارات ثلاث را به داعویت امر به ذی المقدمه بیاریم. میگه این کاشف از اینه که پس عبادیتش به امر نفسی نشده، چون اگر داعویتش به امر نفسی بود، اگر این وضو عبادیتش، دعویت نه، عبادیتش به امر نفسی بود، خب باید امر نفسی را قصد می‌کرد. امر به ذی المقدمه معنا نداشت که دعویت داشته باشد، مثل نماز ظهر نسبت به عصر، اونجا نقضش صافتره. نماز ظهر نسبت به عصر، ظهر مقدمه نماز عصر، اونجا هیچ که نمیگه که شما میتونی نماز ظهر را بیاری به قصد امر به عصر ذی المقدمه، در حالی که اینجا میگن میتونی وضو را میتونی به قصد امر ذی المقدمه بیاری، او را نمیتونی. وجهش اینه که نماز مطلوبیت نفسیه داره، باید به داعی امر خودش بیاری، به خلاف وضو که مطلوبیت نفسیه نداره، باید این را به داعی امر به ذی المقدمه بیاری. فرموده این که در مثل نماز ظهر نسبت به عصر نمیتونیم نماز ظهر را به قصد امر به عصر بیاریم و در مقام میتونیم ما وضو را به قصد امر به نماز بیاریم، این میگه کاشف از اینه که یه فرقی بین اینا هست. اون فرق نیست الا نماز ظهر امر نفسی دارد، وضو امر نفسی نداره. هم بعد از وقت، اصلا بعد از وقت دارین صحبت. بعد از وقت شما میتونی وضو را، از شما سوال میکنه چرا میتونی وضو را به قصد امر نمازی بیاری ولی نمیتونی نماز ظهر را به قصد امر عصر بیاری؟ چرا؟ گفته وجهی نداره الا این که وضو عبادیتش به نفسها نیست، امر نفسی ندارد، ولی نماز ظهر امر نفسی داره. الا چرا؟ فرق منکرید که قابل انکار نیست. الان اذا دخل الوقت شما نمیتونی نماز ظهر را به قصد امر عصر بیاری. الامر لا ید و الا الا متعلقی. بابا گفتنی نیست که بابا نماز ظهر را بخوانیم چون نماز عصر واجبه. نماز ظهر را بخوانیم چون نماز عصر واجبه. خب اینه که فارقش چیه؟ از شما سوال میکنن فارقش چیه که ما میتونیم نماز، فارقش چیست که ما میتونیم وضو را به قصد امر نماز بیاریم ولی نماز را نمیتونیم به قصد امر به عصر بیاریم؟ فارقش چیه؟ میگه فارقش نیست الا فارق. پس چیه؟ نه دیگه خب فارقش چیه میگه؟ پس غیر از این، اگر شما فارقی غیر از این نیاورید باید قبول بکنید دیگه. خب نه از او طرفش می توانید وضو را، او که میگه میتونی به قصد امر نفسی هم بیاری، بس نداریم که ناینی قبول داره که میتونی وضو را به قصد امر نفسی بیاری، میگه از اون طرف میتونی به قصد امر به نماز بیاری ولی اونو نمیتونی به قصد امر به نماز عصر بیاری. چرا را میتونی بیاری را نمیتونی؟ میگه وجهش نیست الا این که غیر از این وجهی میگه نیست دیگه. گفت اندکاک نداره. نه بابا میگه استحباب نفسیش در امر غیریش مندک نمیشه. خب این فرمایشی که ایشان فرموده، ولیکن بله جواب دادن بعضی از این فرمایش، گفتن که درسته که این قبول کردن که ما وضو را میتونیم به قصد امر مقید بیاریم ولی نماز ظهر را نمیتونیم به قصد امر به عصر، این قبول کردن، ولی گفتن وجهش اینه که وضو امر غیری داره، مقدمه از امر غیری داره اون، اما در باب نماز ظهر نه، با وجود امر نفسی دیگه امر غیری نداره. چون امر غیری نداره، لل غیر امر نداره، نمیتونی بگی نماز ظهر میخوانم به خاطر اتیان به عصر. نه اصلا امر غیری نداره. امر غیری چی ربطی به اون داره؟ ترتیب میگه اینه، امر غیری ثابت نمی کنه، شرطشه. اما وقت شرط شد مانع داره امر غیری، امر نفسی داره، چون امر نفسی داره امر غیری اجتماع مثل این محاله. ایجور جواب دادن از مرحوم ناینی که فارقش اینه، ای که ما نمیتونیم نماز ظهر را بیاریم به قصد امر به عصر نمیتونیم بیاریم، به خاطر اینه که نماز امر غیری نداره، وگرنه اگر یه امر غیری داشت این را میتونستیم بیاریم. اما در وضو امر غیری داره، امر غیری در وضو داره، نفسیش منتفی شده، منعدم شده، امر غیری اون داره، این امر غیری نداره. اینجور جواب دادن در منطقه الاصول، لیکن در ذهن ما اینه که نه، اینا ربطی به امر غیری داشتن و نداشتن ندارد. اولا ممکنه ما بگیم نه، نمازور امر غیری داره. خود مرحوم ناینی از کسانی است که میگه نماز زور امر غیری داره. آخوند میگه اجتماع مثل این محاله. ایشون میگه نه، این امر غیری داره، اون تا اندکاک پیدا میکنه، امر غیری در امر نفسی. این که نماز زور امر غیری ندارد، اولا این محل اختلافه. ثانیاً خب افرض که این امر غیری نداره، بالاخره مقدمیت که داره. وجه این که شما وضو را، نکته ظریفش هم اینجاست، وجه این که شما میتونی وضو را به قصد امر نماز بیاری، وجهش این نیست که امر غیری داره، وجهش اینه که مقدمه یه. لذا منکرین وجوب و مقدمه هم میگن این درسته. همین رو داریم صحبت میکنیم، بس چی میگیم دیگه؟ ما هم همین رو داریم میگیم. وجه این که وضو را میتونیم به قصد امر نماز بیاریم، وجه مقدمیته نه وجوب. خب مقدمیت اینجا هم هست دیگه. این که در منطقه الاصول آمده مطلب را بند کرده، منوط کرده به وجوب غیری، نه این ربطی به وجوب غیری نداره. ما وضو را می توانیم به قصد امتثال امر ذی المقدمه بیاریم، چون مقدمه، نه چون امر غیری داره. خب این مقدمیت هم اونجا هست، یعود اشکال ناینی. ولیکن اونی که در ذهن ماست با این که یه خورده خلاف ارتکاز است، اونی که در ذهن ماست اینه که ما میگیم نه، در نمازورم عیبی نداره. ولو الان متعارف این نیست، راست میگه، متعارف الان اینه که نمازور را به قصد امر بزرگ میارن. ولی اگر یک کسی هم گفت خدایا من نماز زور را میارم به خاطر اینکه امتثال بکنم امر به نماز عصر را که تعلق گرفته است به مقید به زور قبلن سبق زهر، اگر این رو کسی هم بگوید حرف واضح البطلانی نیست. راسته اینا خلاف ارتکازه، خلاف سیره متشرعیه، همین ذهن فقهی مرحوم ناینی درست عمل کرده. ولی فنیان کسی بگه نه آقای ناینی هیچ فرقی بین وضو و نماز نیست، منتها چون وضو جهت مقدمیتش غالبیه، او را به قصد امتثال امر ذل مقدمه میارن مردم، اینجا نه، نفسیتش چون واضحه، اون مقدمیتش در ذهن نیست، نماز را به قصد امر نفسیش میارن. وگرنه فنیان کسی مثل اون که در قبل گفتیم، فنیان این باطل نیست کسی بگوید یجوز و اتیان به نماز ظهر به قصد امتثال امر، ولو این لقمه را از پشت خوردن ها، فنیان وجهی برای بطلانش نیست. نه، بازی قربی، نه قصد اسیان اگر دارد چطور باید قصد اتیان، قصد اسیان معنا نداره، قصد اتیانش داره، یعنی خیلی دوست داره او را، نماز عصر را خیلی دوست دارم، میگه خدایا من این نماز زورم که میخونم بخاطر تو گفتی ها، چون تو گفتی نماز عصر قبلش زور باشه من زور را میخونم دیگه. بله ارتکاز نمیپسنده، ارتکاز متشرعه. ما آره این را تحلیل کردیم، چرا ارتکاز نمیپسندن، نکتهش اینه که عرض کردم. آره خب اینم فرمایشی که مرحوم ناینی در اشکال بر مرحوم آخون فرموده. بعدش مرحوم ناینی یه تنبیهی منعقد کرده است، تمامش بکنم یه حیفه، بذار باد از سر رو شروع کنیم. تنبیهی را مرحوم ناینی منعقد کرده، در اون تنبیه دو تا حرف زده است که با حرفایی که ما از کلام ناینی برداشت کردیم تناقض داره. الان اجازه تمامش کنم. چشم، یه حرف زده اون در اون تنبیه، گفته آقا اندکاک امر غیری با امر نفسی محاله، گفته امر نفسی به ذات خورده، به ذات وضو خورده، این محال اندکاک پیدا کنه با امر غیری که به وضو عبادی خورده. گفته ضابط اندکاک وحدت متعلقه، میاد بر رو مبنای خودش، رو حل خودش اندکاک را قبول کرده. گفتم معیار ضابط ملاک اندکاک وحدت متعلقه، امر غیری با امر نفسی استحبابی متعلقاشون دوتایان، امر نفسی خورده به ذات، بعد که شد مقدمه امر غیری خورده به مقدمه. امانی که ما میگفتیم اندکاک محاله، ایشان در اون تنبیه گفته اندکاک امر نفسی و غیری در محل کلام محاله. در قبل قبول کرده در مقدمات داخلیه، گفت عیبی نداره اونجا اندکاک، مقدمات داخلیه متعلق یکی بودن، همو اجزا هم وجوب غیری داشت هم وجوب نفسی ضمنی، اونجا گفت اندکاک عیب نداره متعلق یکی هن، ولی اینجا متعلقات دوتای هن، استحباب به ذات خورده، وجوب غیری به ذات عبادی خورده. یه مطلب که مناقض اون حرفایی است که ما بیان کردیم. مطلب دوم اینه که فرموده در اون فرض اندکاک که مبنای خودشه، وجوب نفسی ضمنی اندکاک پیدا می کنه با وجوب نفسی ذاتی، فرموده در جایی با استحبابه، با استحباب ذاتی گفته اندکاک پیدا می کند، گفته که در فرض اندکاک که مثالش خواهد آمد، در فرض اندکاک حد استحباب از بین میره، اصل استحباب باقیه، میتونی قصد استحباب بکنی. همون که ما در دفاع از آخون میگفتیم برایشون اشکال میکردیم، خودش آمده در تنبیه گفته که بله در تنبیه آمده فرموده که اندکاک حد استحباب را از بین میبرد، اصلش باقیه، میتونی نیت محبوبیت بکنید. همون حرف آخون در تقریرات، همون حرف آقای خویی ایشون بیان کرد. خب یه سؤاله که خب چجور مرحوم ناینی میگه اونجای حرفا رو میزنه، اینجا در مقام اشکال میگه اولا این استحباب نفسی، استحباب نفسی مخصوص غسل و وضوئه، در تیمم نیست. ثانیاً استحباب نفسی یعنی عدم، یعنی عدم را ما چجور با او حرفا جمع بکنیم؟ جمعش به اینه، مرحوم ناینی این که اولاً و ثانیاً و ثالثاً گفت، اینا در مقام تقریر اشکاله. این که امر غیری مقربیت داشته باشد، ببخشید، این که طهارات ثلاث قربی باشن اشکال دارد. چه اشکالی داره آقای ناینی؟ اگر مقربیت چه به امر غیری میگی دوره، اگر به امر نفسی میگی اولا ثانیا ثالثا. این در مقام بیان اشکال بر مقربیت طهارات ثلاث فرموده، از قول مستشکل نقل میکند، ولی خودش که میاد بحث میکند، بعضی از این جهات را قبول داره، بعضی از این جهات را قبول نداره. اشکال اون تحقیق حل میکند، در وقت تحقیق حل یه جوابی حلی میاره، هنوز نرسیدیم. بعد اون اشکالی را که تقریب کرده از قول مستشکل در طهارات ثلاث، اون اشکال را بعضیاشو اصلاح میکنه، بعضیشو جواب میده. از جمله اون جواب دادنش اون اشکال سومه که گفت که امر استحبابی ینعدم، در تنبیه آمده گفتن نه، او لا ینعدم، ای هم مستحبه هم واجب غیریه، انعدام نیست، اندکاک نیست. آمده گفته که ثانیاً انعدامم باشه، انعدام حده، نه انعدام اصلا. آمده یک شق از اشکالی را که از قول مستشکل در عبادیت طهارات ثلاث نقل کرده است، میاد یک عدل اونها را جواب میده. اونها گوش کن، حالا اونها هیچ تنافی با این حرف نداره. نگاش بکنید، از اول که میخواد، اول بحث که وارد میشود، میگه تقریر اشکال در طهارات ثلاث. وقتی وارد تقریر اشکال میشه، میگه اشکال طهارات ثلاث اینه، عبادیت از نای امر غیری آمده، این اشکال را داره، از نای امر نفسی آمده، این اشکالات را داره. خودش آمد جواب داد که هنوز نگفتیم، گفته نه از امر غیری آمده، نه از امر نفسی آمده، از هیچ سومی آمده. بعد در تنبیه آمده اون اشکالی را که تقریر کرد، بعضی از شقوق اون را جواب داده. هیچ تناقضی بین این کلام، اگر با اون اجود باشه بخونیدم، اینجوریه که در مقام تقریب اشکال یه حرفای اول را زده. اونو اجود رو بخونید، میگه اشکال بعضی ها را مناقشش مثل اول و دوم را دست نزده، اون اول و سوم را دست نزده، اون اشکال را تقریر کرده، اشکال دوم را در تنبیه آمده جواب داده. بخونید اون اصلا اصل بحث. آره، من وجه ثانی حماوت، بله خب همین تمام دیگه. یه اصانی تقریب اشکاله، اینا همه را مرحوم ناینی در تقریب اشکال میاره. آره، اصلا به آخوندم این اونی که نسبت میده آخوند، همین فاسدون را حل ناینی، حل آخوند را اشکال میکنه. به آخوند اشکال نمیکنه شما با امر نفسی چرا درست کردید، اصلا اشکال به آخوند نداره. تقریب میکنه محاصل الکلام، اون که در ابتدا آورده از ثانی من تقریب الاشکال، در مقام تقریب اشکال ایجور میگد. یه جوابی مرحوم آخوند در اشکال سوم داده، او را میاره میگه بابا فاسدون، از این میگذره. بعد میگه حل ما اینه، حل ما هنوز نرسیدیم، یک راه سومی، نه امر غیری نه امر نفسی استحبابی، یه امر ثالثی. بعد آمده در تنبیه گفته مواظب باش، تنبیه هم تنبیه کرده ما را، گفته اونایی هم که او قائل گفت در اشکال ثانی، زبان حالشا در اشکال ثانی گفت امر استحبابی انعدام پیدا می کنن، اون حرفم نادرسته. یه تحقیقی را در اون تنبیه کرده که نتیجهش اینه که اون شق اون به حساب اشکال ثانی که در تقریب اشکال آمده، اون را هم پاسخ میگوید. نتیجتاً تسلم کرده اشکال اول را، تسلم کرده اشکال سوم را خلافاً لاخون، رد کرده اشکال دوم را، فلا تناقضه. اینا را وقتی ما اولش که برخورد کردیم به تناقض، بابا چجور میشه معروم اینا؟ بعضی وقت وضوح مطلب سبب میشه آدم در فکر خودش شک بکند، از سر نو درست فکر بکند. از دیروز ذهن ما را همطور مشغول کرد، یعنی چه آخر اینجا اینجور میگید؟ یک صفحه بعد اصلا نمیشه تناقض، خصوصا آقای خودم هیچ اشاره نکرده که آزا مناقضون لما مره، حرف را هم نگفته. درست مطالعه کردیم، یک بار دو بار دیگه نگاش کردیم، دیدیم نه بنده خدا هیچ تناقضی نگفته، حرفایی هم که گفته با فقه تناسب زیادی داره، دور از فقه نیست، گرچه بعضی هاشم یه مناقشاتی داره. بعد از این نوبت میرسه، برمیگردیم به کفایه، وجه دومی که برای حل مشکل عبادیات طهارات شیخ انصاری فرموده. کفایه را مطالعه فرمایید، مطالعه را مطالعه فرمایید.